افتار در یک خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای به تو از خالق داور سلام، از لب جان بخش پیامبر سلام. شمس و قمر را به نسب اختری، نسل امام از پدر و مادری. اختر تابنده دانش تویی، بلکه شکافنده دانش تویی. هر نفست باغ گلی از کمال، هر سخنت پاسخ صدها سؤال. مام تو ریحانه نخل بتول، جابرت آورد سلام از رسول. ای به فدایت پدر و مادرم، ای به فدایت پدر و مادرم. مدح تو در اوج دهان گوهرم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. اهالی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده پرسمان مذاهب، خدمتون سلام میگم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید هر کجا که هستید. اگر در ایران اسلامی، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، هر جای این عالم، الهی که دلتون خوش باشه، دلتون شاد باشه، به شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت. امشب شام ولادت موفور السرور پنجمین امام همام شیعیان باقر العلوم علیه السلام هست. عرض تبریک به محضر مولا جانمون امام زمان و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت. به به، چه شب قشنگ و زیبا و نورانی هست. دو تا پدر بزرگ نازنین خدا بهشون نوه داده، یکی امام حسن هست و یکی امام حسین. و این ویژگی خاص و منحصر به فرد مولامون پنجمین اماممون امام باقر علیه السلام هست که از پدر به امام حسین علیه السلام و از مادر به وجود نازنین امام حسن علیه السلام میرسن. و بذارید همین امشب که شب قشنگی هست، شب عید هست، یک آرزو بکنم و اینکه خدا نصیب و قسمت همه ما بکنه با نابودی آل سعود، آل یهود، این شجره خبیثه ملعونه، بریم بقی کنار قبور مطهر ائمه بقی عرض ادب بکنیم و انشالله به امید روزی که اونجا حرمی بسازیم و بین الحرمینی، بین بقی و حرم نازنین و قبر مطهر نبی گرامی اسلام. امشب من خدمت رسیدم برنامه پرسمان مذاهب رو تقدیم بکنیم و شخصیت بسیار دوست داشتنی و عالم مثل هفته های گذشته امشب هم میهمان برنامه پرسمان مذاهب هستن، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد توحیدی عزیز. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام بر شما مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. متقابلا بنده هم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم و این ایام رو تبریک عرض می کنم.
خیلی متشکرم. استاد مایل هستید برای شروع بریم خلاصه ای از برنامه گذشته رو ببینیم به اتفاق دوستان خوب بیننده که ذهنشون هم آماده بشه تا انشالله مباحث امشب رو تقدیم بکنیم؟ و این کار خیلی خوبی است که دوستانم آماده کردن. یه خلاصه از برنامه گذشته تقدیم میشه که خلاصه بدونید تو برنامه قبلی ما چه اتفاقاتی افتاده، چه مباحثی مطرح شده و چه پاسخهایی داده شده. لطفاً ببینید، برمیگردیم.
میگه حدیث عن مدینه العلم نیست، المستدرک علی الصحیح. نویسنده قبلا گفتیم آقای حاکم نیشابوری در کتاب و معرفت صحابه در شرح حال حضرت علی علیه السلام احادیث زیادی می آورد تا به این حدیث می رسه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انا مدینه العلم و علی باب، فمن اراد المدینه فلیأت الباب، این عبارت انا مدینه. اگر میخواید به علوم من دست پیدا کنید از راهش وارد باشید. اون کسی که همه علوم منو بلده علی است، از طریق علی به تمام علوم من میتونید برسید. این این حدیث. بعد مؤلف کتاب آقای حاتم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح الاسناد، سندش هم درسته. عده میان مستقیم و غیر مستقیم میخوان از دشمنان و مخالفان حضرت علی علیه السلام دفاع کنند، میخوان حضرت علی علیه السلام رو زیر سوال ببرند. اینی که میاد میگه که اینهایی که به جنگ حضرت علی آمدن، اینها خب علتی داشته، اینا برای خونخواهی خلیفه سوم بوده، اینها تو لشکر حضرت علی بودن، یعنی در واقع میخواد بگه اینا کارشون درست بوده، میخواد حمایت کنه. در حالی که دیدگاه عموم اهل تسنن اینه که میگن تمام کسانی که در جنگهای سگانه، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان، به جنگ حضرت علی علیه السلام و لشکر اون حضرت رفتن، تمام اینا اشتباه کردن، همه اینا اشتباه کردن و حق در تمام این جنگ ها با حضرت علی علیه السلام بود. عموم علمای اهل تسنن نظرشون اینه، و یه مطلبی که خلاف نظر عموم اهل سنت به حساب اهل سنت تو جامعه مطرح کنه، خب این یقیناً افکارش، ایدهش کاملا غیر اهل تسننه. شخصی به نام علوش که البته کشته شد در سوریه، فرمانده نیروهای عربستان بود در اونجا، تو صحبتاش میگفت نحن نفتخر به بنی امیه، ما به بنی امیه افتخار میکنیم. شیعه و سنی هر دو توسل پیدا میکنن، اونم توسل به پیامبر، به پیامبر و بزرگان دین، نه توسل به قبر. قبر را وسیله قرار نمیدن. اولا قاعده اولیه اینه که انسان یک کسی را وسیله بین خودش و خداوند قرار بده، که یک فرد مهمتری را، شخصی مهمتر از پیامبر نبوده که حالا پیامبر بیایند و حتما تو دعاهاشون او را وسیله قرار بدن. این اولا. شاید به خاطر آموزش به مثل ماها بوده، مواردی داریم که خود پیامبر دعا می کردن و می فرمودن، از جمله به حق پیغمبرت، به حق پیغمبران گذشته. ما نمی دونیم این آقایون با یکی با شیعه مشکل دارن، با سنی مشکل دارن، یا با قرآن و پیغمبر و دین مشکل دارن. آخر اینا یه چیزایی زیر سوال می برن که قرآن بیان کرده. خداوند در سوره نساء آیه 64 صریحا بیان میکند، راهنمایی میکنه، بس درباره منافقینه، منافقین که نفاق دارند، بدترین گناه نفاق است. قرآن فرموده ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین ته جهنم هستند. همین منافق اگر بخواد توبه کنه، توبه اش قبول بشه، خداوند تو سوره مبارکه نساء آیه 64 فرموده ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، اگر می آمدن پیش تو ای پیغمبر، یعنی مهمه که بیان خدمتت، می آمدن پیش تو، هم خودشون استغفار میکردن، هم پیامبر، خدا اونها را می آمرزی، لوجد الله توابا رحیما، خدا را توبه پذیری مهربان میافتند.
خب شبتون بخیر باشه انشالله. بینندگان عزیز و ارجمند، ما با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه زنده پرسمان مذاهب. آقای خلیلی یه لطف فرمایید راه ارتباطی رو پیامک بکنید، عزیزم ممنون میشم. زیرنویس بکنید 3012-03 شماره پیام کوتاه ما هست، و اون شماره هم که ملاحظه می‌فرمایید از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر برسود یک فرصت هست ما بتونیم درست و صحیح از فضای مجازی استفاده بکنیم. ما مشتاق هستیم که سوالای شما رو دریافت کنیم، و انشالله با حضور میهمان و کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب استاد توحیدی پاسخگو باشیم. جناب استاد، من وقتی که برای شروع چند بیتی رو تقدیم کردم به عنوان ولادت امام باقر علیه السلام، و یکی از مصرعهایی که خوندم این بود که هر سخنت پاسخ صدها سوال. در دوره امام باقر علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه ما، خب سوالات فراوانی میشد، شبهات فراوانی مطرح میشد و حضرات پاسخ میدادن. حتی قبل از اون هم به این شکل بود. الان هستن کسانی که شاید در اون دوره از اون دست سوالا مطرح میکردن، الان هم گاهی با ذوق و شوق میان توی شبکه هاشون یه سری سوالایی رو مطرح میکنن. سوال که چه عرض بکنم، شبهه یا بهتر بگم مثلا دروغ، و خیلی هم ذوق میکنن، فهم میکنن که اصلا تازه این شبهه رو به دست آوردن، کسی هم نیست پاسخشون رو بده. بیشتر هم در این شبکه‌های وهابی، افراطی و تکفیری، مثلا بحث تقیه، بحث خمس، بحث واقعی قدیر، اصلا اصل پیدایش مذهب شیعه که گاهی مطرح میکنن، و بحث امامت ائمه معصوم علیهم السلام و بحث منبع علوم اینها، از این دست سوالات زیاده، یا میگم عرض میکنم دروغ ها خیلی زیاده. و خب تلاش هم میکنن در یک قالبی این سوالا و این شبهه رو بیان بکنن که به مخاطبشون القا بکنن که همچی چیز وجود داره و کسی هم نیست که پاسخ بده. حالا من قبل از این که برم سراغ اصل سوال ها و شبهاتی که گاهی مطرح میکنن تو این شبکه های وهابی صهیونیستی، میخوام اولا بفهمید اصلا هدف اینها چیه، دنبال چی هستن با طرح این سوالات و شبهات و دروغ های بی ارزش و بی بها و بی پایه.
مجددا حلول ماه رجب رو و همچنین ولادت امام باقر علیه السلام را خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند تبریک عرض می کنم. در رابطه با سؤال حضرت عالی باید عرض کنم به نظر می رسه که اینها دنبال اهداف مختلفی هستند.
بله.
یکی این که ایجاد تفرقه در جهان اسلام، چیزی که خواسته دشمنان اسلام هست. اونها خواهان اینن که بین امت اسلام تفرقه به وجود بیاد. یک سری از شبکه ها دارن خواسته های دشمنان اسلام رو پیاده می کنن. دائم میرن رو مسائل اختلافی میان مذاهب این گونه سوالات رو مطرح می کنن، و گاهی اوقات هم به یه تعبیرات تندی که دو طرف را اگر اختلاف بین دو مذهب یا چند مذهب هست،
بله،
گروهی را علیه گروه دیگر تحریک کنند. ببینید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یکی از کاراشون این بود که مردمی که دشمن هم بودند اینها رو برادر کرد، طوری تربیت کرد که برادروار با یکدیگر زندگی کنند. و خداوند در قرآن کریم فرمود وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. شما مسلمانان قبل از اسلام و قرآن، قبل از این پیامبر، دشمنان یکدیگر بودید. خداوند به برکت اسلام و قرآن و این پیامبر میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و شما برادران یکدیگر شدید. فاصبحتم به نعمته اخوانا. بنابراین اسلام و قرآن و پیامبر اسلام یک کاروی هنرش اینه که میاد اعداء را تبدیل به اخوان میکنه. اما این شبکه ها دقیقاً برعکس عمل می کنن، دنبال اینند که اخوان و برادران مسلمان را تبدیل به اعداء بکنن، به جان یکدیگر بیندازن. این یه نکته. نکته دوم به نظر می رسه اینا هدفشون اینه که دائم به این سوالات و شبهات علیه مذاهب مختلف اسلامی بپردازن تا اینکه نوبت به زیر سوال رفتن خود اونها نرسه. کسی نیاد از اینا بپرسه که شما چرا این دروغ ها رو میگید، شما چرا این افتراءات رو میبندید. دائم اونها تهاجم داشته باشن و دیگران مذاهب اسلامی چه شیعه چه سنی اینها شروع کنن دفاع کنن، نوبت به زیر سوال بردن اینها نرسه.
بله.
در حالی که خب همه میدونیم قالب این شبکه ها هیچ یک از مذاهب به هیچ یک از مذاهب اهل تسنن ملتزم نیستند.
اصلا اگر واقعا به اونها گفت و تا بعض وقتا مسلمان، یعنی شاید از دایره هم خارج میشن به خاطر اون تفکرات اندیشه های غلطی که دارن.
بله، اگر واقعا معتقدند به یکی از مذاهب بیان اعلام بکنن، بگن آقا ما مذهبمون حنفیه، مذهبمون شافعیه، مذهب مالکی، بیان اعلام بکنن درست مذهبشون چیه تا در مقام جواب طبق مذهب خودشون جواب داده بشه. خب ما میدونیم قالب اینها هیچ یک از مذاهب اهل تسنن رو قبول ندارن، نه شیعه قبول دارن نه سنی، و یه چیزهایی میگن که گاهی نتیجهش زیر سوال بردن اصل اسلام و قرآنه. نکته بعدی که در این رابطه خواستم عرض کنم همینه که مثلا بحثهایی رو که انشالله توضیح خواهیم داد مثل تقیه مطرح میکنن، یه بحث قرآنیه، من نمیدونم این آقایون با شیعه و یا سنی مشکل دارن، با شیعه سنی یا با اسلام و قرآن مشکل دارن. این هم این نکته. و آخرین نکته این که اگر این افراد واقعا مدعیان که سوء نیت ندارن، غرض ندارن، دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمان ها نیستن، چرا به مسائلی که کمک به وحدت امت اسلام میکنه به این مسائل نمی پردازن؟ چرا به مطالبی که کمک به رفع سوء تفاهمات میکنه به این مطالب نمی پردازن؟ ببینید تو یک سری کتاب ها اومدن، تو یک سری نوشتجات دروغ ها و تهمت هایی به مذاهب اسلامی زدن. بله. خب شما اگر واقعا حسن نیت دارید باید حداقل گاهی بیان اینا رو توضیح بدین که این نسبت به این مذهب دروغه، خلاف واقعه. بعضی از این افرادی که هم فکر این گروه ها هستن متاسفانه خودشون دروغ می سازند و یا دروغ ها رو پخش می کنن. من نمونه های رو خلاصه خدمت شما عرض می کنم، خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. یکی از این آقایون اومده تو کتابش نوشته، آقای قفاری، اشکال نداره من نام ببرم، فوتوکپی نوشته ایشونم دارم، در کتابی که در مورد شیعه نوشته، ایشون تو کتابش صفحه 1392 جلد سوم کتاب، البته بینندگان تعجب نکنن صفحه 1390 مگر یک کتاب میشه که این همه صفحه داشته باشه. بعضی از کتابها که چند جلده، جلد دوم جلد سوم از شماره یک شروع نمی کنن. جلد اول اگر اومده تا صفحه 500، جلد دوم از 501 شروع می کنن. جلد سوم از 1001 شروع می کنن. این به این سبکه. خب در این کتاب صفحه 1392 کتاب آقای قفاری اصول و مذهب شیعه، در اونجا نقل می کند به مرحوم امام خمینی نسبت میده که ایشون اسم خودشو در اذان نمازها داخل کرده. ایشون دستور داده تو اذان نماز مردم خمینی رهبر بگن. نوشته از این عبارت ایشون، من نشون میدم این عبارت، البته الان امکان این که کاملا کتاب در الان همراه هم نبود نیاوردم، اصول و مذهب شیعه الامامیه المجلد الثالث، فوتوکوپی این صفحه رو میخونم. میگه یقال ان الخمینی ادخل اسمه فی اذان الصلات و قدمه علی الشهادتین. یقول دکتر موسی الموسوی ادخل الخمینی اسمه فی اذان الصلوات، از قول نویسنده دیگری نقل میکند که گفته است امام خمینی نامش را در اذان نمازها وارد کرده. و قدم اسمه على اسم النبی الكریم، اسم خودش را بر اسم پیامبر هم مقدم کرده. فاذان الصلوات فی ایران بعد استلام الخمینی للحکم، اذان نمازها در ایران بعد از به دست گرفتن مرحوم امام خمینی، البته امام از من هست، بعد از به دست گرفتن خمینی حکومت را و فی کل جوامعها در تمام مساجد ایران کما یلی، به این صورت است. الله اکبر، خمینی رهبر، ای ان الخمینی هو القائد، ثم اشهد ان محمد رسول الله. ببینید این عین کتاب من دارم میخونم. مردم ایران که خوب میدونن، مردم جهان هم میتونن به راحتی بدونن و میدونن که این مطلب دروغ واضحی است. من تعجب میکنم که این نویسنده با اینکه در ابتدای کتابش در مقدمه کتاب ادعا کرده من مطالبی که در این کتاب نوشتم همه رو خودم تحقیق کردم، یعنی به نقلها اکتفا نکردم، بنابراین اگر اینجا نقل می کند از فرد دیگری، ایشون در مقدمه کتاب ادعا کرده من به نقلها اکتفا نکردم، خودم مستقیم مراجعه کردم. معنای حرف ایشون اینه که ایشون خودشون مستقیم مراجعه فرمودن در ایران، در تمام مساجد ایران این گونه اذان میگن: الله اکبر الله اکبر، خمینی رهبر، اشهد ان محمد رسول الله. ببینید دروغ به این واضحی،
دروغ شاختار استاد، اصلا از اون دروغای شاختار.
بله، مردم کشورهای دیگر هم میتونن از کانال الکوثر ببینن، از آن را بشنوند. رادیو ایران از کشورهای مختلف قابل شنیدنه. بعدشون میگه در تمام مساجد ایران این گونه از آن میگن. نویسنده دیگری آقای دکتر صابر تعیمه کتاب نوشته در مورد معرفی چند فرقه از فرق اسلامی به نام دراساتون فل فرق، چاپ ریاض، مطبعت المعارف، صفحه 18. من باز این رو هم دارم در اختیارم که ایشون فوتوکپیشو میخونم، این عبارت ایشون را در صفحه 18 نقل میکند. بعد از این که تهمت میزنه به شیعه که در مورد حضرت علی علیه السلام قلوف میکنن، میگه که این قلوف منحصر به حضرت علی نیست، بل انسحب الزعم الفاسد علل ائمه الاثنی عشر، چشیده شده این اعتقاد باطل قلوف آمیز به تمام 12 امام. ولا فرق عندهم فی النظر لهؤلاء الائمه حتی بین الاول والاخیر فیروی الکلینی روایتا عن عبد الله ابن جندب انه كتب الیه علی ابن موسی و هو الامام الثامن عندهم یقول اما بعد فنحن ابناء الله فی ارضه. نوشته است که بله، این عقیده فاسد قلوب آمیز به تمام 12 امام کشیده شده. روایت کرده است آقای کلینی روایتی را از عبدالله ابن جندب که حضرت علی ابن موسی که امام هشتم شیعیان است به ایشان نوشته است در ضمن نامه خود: اما بعد فنحن ابناء الله فی ارضه، ما پسران خداییم. ببینید این رو اینجا نوشته صفحه 18 کتاب، کتاب دراساتون فی الفرق. خب اینو آدرس داده به کتاب کافی، پاورقی هم زده الکافی فی الاصول. خب الکافی فی الاصول این کتاب رو آدرس داده، نگاه کنید اینجا آدرس داده جلد 1 صفحه 198. خب شما مراجعه کنید این عبارت رو در اصول کافی، بعدم نشه طبع ایران، طبع تهران. خب نگاه کنید حدیث چیه. اصول کافی هر چاپی که چاپ ایران، چاپ تهران، چاپ های مختلف مراجعه کنید، متن عبارت اصول کافی اینه که امام رضا علیه السلام نوشتن اما بعد فنحن امناء الله فی ارضه، ما امینهای خداییم در زمین خدا. امام می‌فرماید ما مورد اعتماد و امین خدا هستیم، دین خدا را با حفظ امانت آن گونه که به ما رسیده به مردم منتقل می‌کنیم. این آقا اومده تحریف کرده حدیث اصول کافی را، امناء الله میم را تبدیل به ب کرده و نوشته اصول کافی روایت نقل کرده نحن ابناء الله، ما پسران خداییم، تا به مردم دنیا بگوید که تمام شیعیان 12 امامی 12 پسر برای خدا قائلند. دروغ به این بزرگی، این گونه خیانت. کتاب موجود تمام چاپ‌های مختلف ببینید. این افراد اگر واقعا سوء نیت نداشتند، اگر غرض و مرض نداشتن، چرا بیان اینجوری میلیون‌ها مسلمان را در دنیا متهم کنن، اونم اتهام به این بزرگی که برای خداوند 12 پسر قائلند. از اینها بگذریم، گذشته هم باز نقل میکنیم بعضی از این آقایون آمدن نوشتن به همه مذاهب نسبت‌های خلاف دادند، هم به امامیه هم به غیر امامیه. بد نیست من چند نمونه باز از آقای ابن تیمیه نقل کنم. آقای ابن تیمیه که این شبکه ها خیلی او را با عظمت یاد می کنن، در کتاب های خودش هم به امامیه نسبت های خلاف داده، خلاف واقع، و هم به مذاهب اربعه اهل تسنن. لذا هم بزرگان اهل تسنن به ایشون انتقاد کردن، هم بزرگان شیعه. از بزرگان تسنن ببینید جناب آقای علامه شیخ یوسف نبهانی که به ایشون علامت العراق هم گفته می شده، کتابی دارد به نام شواهد الحق صفحه 191. ایشون به مناسبت صحبتی که درباره آقای ابن تیمیه داره می نویسد که علماء مذاهب اربعه به ایشان انتقاداتی دارن، از جمله انتقاداتشون این است که میگن به ما نسبتهایی به مذهب ما داده که خلاف واقع است، ما چنین عقیده‌ای نداریم. بعد یک یک نام می آورد، فلان عالم شافعی، عالم حنفی، عالم مالکی، اینها یک یک تو کتاباشون نوشتن که ابن تیمیه به ما نسبت‌هایی داده که دروغه، ما چنین عقیده‌ای نداریم. همینطور به امامیه در کتاب منهاج السنه ایشون آمده یک نسبت‌های خلاف واقعی به امامیه داده، مانند این که مثلا در کتابش نوشته است که امامیه برای زن هیچ عده قائل نیستن، یعنی نه عده وفات نه عده طلاق. خواننده اگر باور کنه با خودش فکر میکنه، یعنی یک زن شیعی اگر امروز شوهرش فوت کرد ممکنه فردا بره با یه نفر دیگه ازدواج کنه، چون عده قائل نیستن. یا اگر امروز شوهرش طلاق داد بدون این که عده نگه داره، فردای آن روز ممکنه با مرد دیگری ازدواج کنه. در حالی که تمام کتب فقه امامیه از هزار و خورده سال قبل تا همکنون موجوده، کتاب المقنع از شیخ صدوق متوفای 381، هزار و حدود 100 سال قبلشون از دنیا رفتن، کتاب المقنع شیخ مفید، کتاب های شیخ طوسی، کتاب مبسوط، کتاب بیان، کتاب های علامه هلی، تبصرت المتعلمین، تذکرت الفقها، تا برسد به رساله های توضیح المسائل امروز، این کتاب ها همه در اختیار هست. مراجعه کنن در باب عده، عده وفات، عده طلاق، همه علماء شیعه ذکر کردن. بعد آقای ابن تیمیه تو کتابش می نویسد که یهودی ها برای زن عده قائل نیستن و همچنین رافضی ها
عزم.
و همچنین میگه یهودی ها برای زن مهر قرار نمیدن، همچنین رافضی ها و شیعیان. من بد نیست که دو جمله رو از رو خود کتاب ایشون ببینید، کتاب رو
بفهمید که انشاءالله یه بخش رو داشته باشیم.
کتاب منهاج السنه النبویه تألیف ابن تیمیه. خب این کتاب در همون جلد اول در مقدمه اش من چند جمله شو میخونم، بعد از این که توهین میکنه به شیعه و تشبیه میکند شیعه را به یهود، مینویسد الیهود لا یرون علی النساء عدتا و کذلک الرافضه. با این چاپ صفحه 6، این چاپ های بزرگ، یهودی ها برای زن هیچ ادعی قائل نیستند و همچنین رافضه. بعد میگوید الیهود حرف التورات و کذالک رافضه تو حرف القرآن. یهودی ها تورات را تحریف کردند و همچنین رافضه قرآن را تحریف کردند. اگر رافضه قرآن رو تحریف کردن، این قرآن تحریف شده کجاست؟ یه نسخه شو نشون بدید، یه نسخه از این قرآن که مثلا یه سوره اضافه داشته باشه، کم داشته باشه، 10 تا آیه اضافه داشته باشه، 20 آیه کم داشته باشه،
حتی یک حرف یا یک کلمه اضافه
باشه، حتی یک جمله تغییر داشته باشه، نشون بدید. خب متشکریم که عبارات رو آوردند. و همچنین در ادامه میگوید الیهود یبغزون جبریل، جبرئیل، یا ینقصون جبرئیل و یقولون هو عدونا من الملائکه و کذلک الرافضه. میگه یهودی ها جبرئیل را تنقیص میکنن، عیب میگیرن بر جبرئیل و میگوین از میان ملائکه جبرئیل دشمن ما یهود است، بعد میگه و همچنین رافضه یقولون غلط جبریل بالوحی علی محمد. شیعیان معتقدند که میگن جبریل اشتباه کرده که وحی را برای حضرت محمد برده است صلی الله علیه و آله و سلم. خب ببینید کدام شیعه چنین حرفی گفته؟ اگر ایشون راست میگه حداقل یک مدرک ارائه میکرد، یک کتاب ارائه میکرد، تو فلان کتاب چنین چیزی گفته شده. چون خب هیچ مدرکی نداره، مجبوره بدون کوچکترین سندی و مدرکی دروغ نسبت میده. این حالا دو سه نمونه که انشالله در جلسات بعد به این بحث خواهیم پرداخت که اگر این آقایان این شبکه ها سوء نیت ندارن بیان حداقل این چیزا رو بیان کنن. اینها مایه بدبینی مسلمان ها به یک دیگر است، مایه افتراق است، اینها رو از بین ببرن، نه اینکه بیشتر این افراد و این نویسنده ها رو ترویج کنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و این نکته رو عرض بکنم که خب کتاب منهاج الکرامه علامه هلی رحمت الله علیه استاد وقتی نوشته شد ابن تیمیه نتونست طاقت بیاره و منهاج السنه رو نوشت، که درسته؟
بله.
در واقع منهاج السنه بعد از منهاج الکرامه علامه هلی که فضائل و کرامات اهل بیت عصمت و طهارت، این عداوت و کینه و دشمنی که واقعا وجود داره کار به اینجا رسید. قبل از اینم جناب استاد توحیدی بحث غفاری رو مطرح کردن که همونطور که عزیزان بیننده هم میدونن جناب استاد قزوینی یک کتاب مفصلی رو نوشتن، نقد غفاری، که خیلی از مطالبی که اونجا بیان شده ایشون پاسخ دادن. ما حالا میخوایم یه سوال بکنیم. قبل از اون من یه نکته رو بگم. ما تو همین سفر حجی که امسال داشتیم دن استاد توحیدی رفتیم خدمت های عثمان طه، شخصیتی که خطش معروفه برای قرآن اینها. اتفاقیشو خیلی ایرانی ها رو دوست داره و خیلی هم علاقمنده، و گفتی من بهش که اکثر قرآن هایی که در ایران اسلامی هست به خط ایشون هست و خودش هم قائل به این مسئله بود. و اینکه خب یه شخصیت این شکلی که در جهان اسلام معروف مشهور هست، این که بگه نه قرآنش با متفاوته نمیدونم یا از این دست چیزها، معلومه که اینها اصلا به دنبال بهانه هستن، به دنبال دشمنی هستن، به دنبال اختلاف هستن. همون ابتدا جناب استاد توحیدی فرمودن آقا آیین وهابی تکلیف خودتون رو مشخص کنید، شما شافعی هستید، مالکی هستید، حنبلی هستید، حنفی هستید، بگید مذهبتون چیه، ایبی نداره، شبهه دارید، سوال دارید، هر چی دارید مطرح بکنید، ما هم مستدل محکم متقن بر اساس مذهب خودتون و از کتابهای خودتون به شما جواب میدیم. بسم الله، اگه مردید بسم الله، ما در خدمتتون هستیم. خلاصه این گود و این میدان واقعا اگر راست میگید مشکلی نیست، شبکه جهانی ولایت با قدرت ایستاده تا پاسخ شما رو بگم. اما یه بخش رو میخواییم ببینیم، توسل از دیدگاه علمای اهل سنت، که ما بارها و بارها اینجا علمای اهل سنت رو آوردیم تو برنامه مختلف، باهاشون صحبت کردیم، کتابها و اسناد و مدارک از علمای گذشته جا نشون داده شده که بابا اهل سنت توسل رو قبول دارن، اصلا متوسل میشن و خیلی چیزای دیگه. یه بخشی هست با این عنوان، ببینیم برمیگردیم. لطفاً ما رو تنها نگذارید، برنامه زنده پرسمان مذاهب رو دارید میبینید.
یا ایها الذین آمنوا وابتغوا الیه الوسیله. ما از این آیه استنباط میکنیم که پیامبران، اولیاء الله، امامان، اینا در نزد خداوند زنده اند، فقط ظاهر اینا از دنیا رفتن ولی در حقیقت اینا زنده اند، اینا مرده نیستند، اینا می توانند به انسانها شفاعت بدهند، کمک کنند.
اهل سنت حقیقی بدون توسل هیچ چیزی نیست، اصلا فکر، عقیده، اعتقادش همینه. ببینید اگر عرض کردم، ببینید پیامبر وسیله شد ما مسلمان بشیم، نماز وسیله شد ما عابد بشیم، زکات وسیله شد ما تقوا بشیم، پاک بشیم، خب روزه وسیله شد ما در نزد خدا انجام وظیفه بکنیم، حج وسیله میشه که از گناه پاک بشیم. خب اگر وسیله رو درست نبود اینها چیه؟ خب چیزی که ایانات چه حاجت به بیانه؟ بدون وسیله اهل سنت هیچ اعتقادی نداره. وسیله باید باشه تا به خدا نزدیک بشیم. خداوند به نماز ما احتیاجی نداره، نماز را وسیله تقرب برای خودش قرار داده. مثلا زکات را برای تقرب به خودش، دعا، دعا و دعا کردن به زنده و مرده، همه اینا وسایل هستند. خب ما باید از این وسایل استفاده. رسول اکرم فرمود اغتنم الفرصه فانها تمر مر اصحاب، از فرصتی که به دست آوردی به نام و به عنوان یک مسلمان از این فرصت استفاده بکن تا بتوانی شما مفید و مؤثر باشی.
باید زیارت قبور باید انجام بشه، خصوصا علل خصوص این کسانی که مثل امام رضا و مثل ما خودمون الان مثل حضرت رسول، همه قبورها البته نه اینا توسل، اینا اولیاء الله هن. یعنی ما در فقه خودمون هست که در مذهب خودمون ما اینا را باید واسطه قرار بدهیم، چون اینا نزدیکترین کسانی هستند برای خداوند، اینا متقیانی هستند که نزدیکند به خداوند و از اون طرف ما می توانیم شفاعت دریافت کنیم از طرف خداوند برای بیمارانمون، برای هر چیزمون میتونیم برای اونا توسل بکنیم.
خب شبتون بخیر باشه انشالله. مردم عزیز، بینندگان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، هر کجای عالم که هستید، ما همچنان در خدمت جناب استاد توحیدی عزیز هستیم و میخواییم برخی از این شبهات پوچ، بی ارزش و بی بها و اگر بخوام تعریف خلاصی ازش بکنم، یکی نوع دروغگویی هایی که گاهی گوشه و کنار این شبکه‌های وهابی از قبل بوده، خیلی صدها سال گذشته، الان هم اینا میان عرض کنم که گاهی مطرح میکنن، بارها و بارها هم جواب داده شده، اما اینا از رو نمیرن استاد، نمیشن با اینا باید چی کار کرد. حالا یکی از مواردی که مطرح میکنن واسه تقیه است. خب ما یه چیز داریم در دینمون به نام تقیه و اینا میگن که تقیه رو در واقع نوعی دروغگویی و نوعی نفاق میدونن. حالا میخوام شما توضیح بفرمید اصلا فرقش با نفاق چیه، اصلا خود تقیه رو توضیح بفرمید استاد.
اولا تقیه یه اصل قرآنی و اصل عقلی است. موقعی که اینها تقیه رو زیر سوال میبرن، در واقع دارن قرآن رو زیر سوال میبرن. قرآن سوره مبارکه مائده، سوره مبارکه آل عمران آیه 28 و سوره نحل آیه 106، اینها آیه تقیه هستن.
بله.
در سوره آل عمران 28 می‌فرماید لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتا، الا ان تتقوا منهم تقاتا، تقات همون تقیه است. مفسران اهل سنت هم فراوان از قبیل آقای فخر رازی، تفسیر مراغی و تفاسیر مختلف همه در ذیل این آیه بحث تقیه رو مطرح کردن. بنابراین تقیه یک بحث مذهبی و خاص شیعه نیست که اینا بیان زیر سوال ببرن،
یک
اصل قرآنی است. موقعی که زیر سوال بردن و گفتن تقیه یعنی نفاق، معناش اینه که قرآن آمده نفاق را جایز دانسته، دارن قرآن رو زیر سوال میبرن یا واقعا نمیفهمن که دارن قرآن سوال زیر سوال میبرن، یا این است که پس اعتقادی به قرآن ندارن و الا این بحث قرآنیه، بحث خاص شیعه نیست. سوره مبارکه نحل آیه 106 میفرماید در مورد کسی که ارتداد پیدا کند، میفرماید مشمول عذاب خداست کسی که بعد از اسلام کافر بشه و کفر ببرزد، مشمول غضب و عذاب خداست مگر این که از روی اکراه باشه.
آیه شریفه بعد ایمانه.
بله، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان همه تفسیر کرده اند که این مربوط به بحث تقیه است. اینها عرض کردم به نظر میرسه که هیچ یک از این مذاهب قبول ندارن و الا اگر اینا مدعی این هستن، راست میگن و اهل تسنن هستن، صحیح بخاری رو قبول دارن. آقای بخاری در صحیح بخاری کتابی داره به نام کتاب الاکراه، یه عنوان داره کتاب الاکراه، در اونجا هم زی همین دعایه مربوط به تقیه را می آورد و ایشون این عبارت رو هم نقل میکنه و قال الحسن التقیه الى یوم القیامه، تقیه یک حکمیه که تا روز قیامت هست. پس بنابراین یه بحث خاص شیعی نیست. بعد میگه فرقش با نفاق چی؟ خیلی واضحه. اینا اگر قرآن خونده بودن میفهمیدن. نفاق چیه؟ اول سوره بقره فرمود و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یه عده به زبان میگن آمنا، قلبا ایمان ندارن. نفاق اینه که ظاهرش ایمان باطنش کفر. اما تقیه چیه؟ این که آیه 106 سوره نعل فرمود الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان. قلبش ایمان داره، در قلب به زبان اکراه شده، از روی اجبار کفر میگه. پس دقیقاً تقیه و نفاق عکس یک دیگرن. منافق تظاهر به ایمان و اسلام میکنه، قلبن کافر است. تقیه کننده تظاهر به یک لفظ کفر یا لفظ باطل میکنه، اما قلبه مطمئنن بل ایمان. این دقیقاً عکس اونه. لذا قرآن نفاق را شدیداً مذمت کرده، تقیه را تجویز کرده. الا من اکره و قلبه مطمئنن بل ایمان.
لاست ممکنه بعضی بگن خب اینم نوع دروغه، مثلا تقیه کردن هم نوع دروغه. متعال ما داریم یه جوری فرض بفهمید، بعضی ها خب بالاخره این شبهه را مطرح میکنن. اینم بفرمایید،
اینم توضیح میدیم. اولا اگر شما بخواید اسم اینو دروغ بگذارید، این دروغیه که خود قرآن گفته جایزه.
خب
شما در واقع، در اینجا باز تکرار میکنم که در واقع اینا میخوان ما رو زیر سوال ببرن یا قرآن رو. قرآن گفته اگر کسی اکراه شد بر این که کفر بگه، اما قلبه مطمئنن بالایمان، اگر به زبان کفر گفت اشکالی نداره. حالا این آقایون میخوان اسمشو بگذارن دروغ، اسمشو هر چی میخوان بگذارن، از نظر ما مهم نیست اسمشو چی میخوان بگذارن. خب بعضی آقایون آمدن گفتن، بعضی از علمای اهل تسنن گفتن این دروغ حساب میشه، ولی دروغی اشکال نداره، از مستثنیات دروغه. در صحیح مسلم حدیث نقل فرمودن که لم یکذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات. حضرت ابراهیم در عمرش مثلا سه بار دروغ گفت. این تقیه را اسمشو دروغ. خب اگر شما اسمشو دروغ بگذارید، خب اگر به حضرت ابراهیم نسبت داده شده، خب دیگرانم انجام بدن دروغی که جایز اشکال نداره. اگر دروغ نیست اونم دروغ نیست. اگر اسمش دروغ باشه، خب حضرت ابراهیم هم تقیه کرده است و فرمود بله انی سقیمون. در ذیل این آیه آوردن که برخی علما و در صحیح مسلم هم هست که لم یکذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات.
و اگر بپذیرن که حضرت ابراهیم دروغ گفته دیگه، خیلی چیزا رو دیگه
بله. اگر باید... حضرت ابراهیم دروغ گفته، خب حالا اگر غیر ابراهیم هم مردم عادی دروغ بگن اشکالی نداره. اگر دروغ حساب نمیشه، اون اینم دروغ حساب نمیشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما استاد، خیلی جامع و کامل، متقن و محکم. حالا دوستان، ما مباحثی که مطرح میکنیم تو این برنامه در واقع سوالات و شبهاتی است که دوستان آمدن در آوردن از شبکه های وهابی، حالا چه رسانه های رادیو تلویزیونیشون یا فضای مجازی جاهای دیگه، تا انشالله ما بتونیم تو همین برنامه برخی از دغدغه ها و سوالات شبهاتی که گاهی من میدونم حتی بچه شیعه ها هم براشون مهمه، میگن آقا اینا رو بگید تو رو خدا، پاسخ این شبهات رو بگید ما بتونیم جواب بدیم. و این فرصت خیلی خوبیه. انشالله عزیزانی که هنرمند هستن تو این زمینه میتونن تیک تیک هر کدوم از سوالاتی که ما مطرح میکنیم، پاسخهایی که استاد میدن، اینها رو در قالب یک کلیپ کوتاه در بیارن، انشالله منتشر بکنن در فضای مجازی در جاهای مختلف. شک نکنید این نوعی جهاده به هر صورت، برای دفاع از دین و مذهب اسلام. اصلا ما کاری به مکتب تشیع هم تازه نداریم، این دفاع از اصل اسلام و اصل قرآن هست که انشالله شما هم تو این زمینه سهیم باشید. حالا استاد، نکته دیگه که مطرح میکردن من خودم خیلی برام جالب و خنده‌دار بود. یه وقتی مثلا یه شبهه رو مطرح میکنن، از این طرف دوره خودشون میان به اون شبهه حاشیه میزنن. مثلا تو بحث امامت میگن که در مذهب شیعه، از نظر شیعه مثلا امامت پادشاهیه، خب از پدر به پسر میرسه و اینها. بعد خودشون انگار نمیدونم دچار تناقض میشن، چه مشکلی براشون پیش میاد که میگن که با این حال مثلا امامت بعد از امام حسین علیه السلام، بعد از امام حسن علیه السلام به امام حسین رسید که قاعدتا مثلا باید به پسر امام حسن برسید. اینو باید چجور جواب بدیم؟
اولا شیعه هرگز قائل نیست که امامت مثل پادشاهی ارثیه. موقعی که امامت را منصبی از سوی خداوند متعال میدونه، میگه هر کس را که خداوند انتخاب کرد، مثل نبوت پیامبران را خداوند متعال انتخاب میکنه. یه موقع میبینید که فرزند یه پیامبری را انتخاب میکنه، یه موقع نه پدر پیغمبر نیست، فرزندش پیامبر است. این مربوط به انتخاب خداوند متعاله. اگر خداوند آمد یک کسی را که فرزند پیامبر قبلی هست به پیامبری انتخاب کرد، معناش این نیست که نبوت ارثیه. حضرت یوسف علیه السلام پیامبر بود.
بله.
پدرش هم حضرت یعقوب پیامبر بود. پدر یعقوب اسحاق هم پیامبر بود. پدر اسحاق ابراهیم هم پیامبر بود. درست؟ اما پیامبری نه اینه که ارثی میرسه. لذا باز پسر حضرت یوسف پیامبر
نشد. بله.
پیامبر نشد. خداوند انتخاب کرده، یه موقع فرزند را تا چند نسل پشت سر هم انتخاب میکنه، یه موقع هم هیچ. از یک پیامبر دو فرزندش را به پیامبری انتخاب میکند، مثل که حضرت ابراهیم دو فرزندش، یکی اسماعیل یکی اسحاق، هر دو را به پیامبری انتخاب میکنه. علت پیامبری اینها این نیست که چون فرزند حضرت ابراهیم هم فرزند پیامبران باید پیامبر باشن. خدا بعد از حضرت ابراهیم این دو نفر را به پیامبری انتخاب کرده، بعد از حضرت اسحاق فرزندش یعقوب را خدا انتخاب کرده. یعقوب 12 فرزند داشت، در بین اونها فقط یوسف را به پیامبری انتخاب کرد. از نظر ما، از نظر امامیه، شیعه معتقد است که امامت یک منصب خدایی است، خدا انتخاب میکنه. حالا خاص یک فرزند، دو فرزند، بعضی از پیامبران یک فرزندشون، بعضی از پیامبران هیچ فرزندشون رو انتخاب نمیکنه. به حضرت نوح میگه اصلا پسرت رو جزء خودت حساب نکن، انه لیس من اهلک. بنابراین این مطلبی که نسبت داده شده خلاف واقعه. شیعه هرگز مقام امامت را ارث از پدر به فرزند نمیدونه. جوابش هم تو خود حرفشون خوابیده. اگر اینجور باشه بله، باید بعد از امام حسن فرزند امام حسن باشه، اگر ما اینو ارثی بدونیم.
بله.
اصلا شیعه ارثی قائل نیست، یک نسبت خلاف واقع میدن، بعد بر اساس اون نسبت خلاف واقع میان اشکال میکنن که شما اینجوری معتقدید، پس چرا اینجا بعد از امام حسن امام حسین انتخاب شد؟
بله، میگم واقعا اینا دوچار تناقض میشن. بشی ما اصلا در بین ائممون داریم که فرزندشون یک فرزند میشه امام، یه فرزند دیگه اصلا مورد تایید امام هم نیست، یعنی برای امام قابل قبول هم نیست.
بله، مانند مثلا جعفر کذاب فرزند امام است اما مورد تایید نیست، یا زید النار فرزند حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است، فرزند امام اما هرگز مورد تایید نیست.
پس ما اعتقاد داریم که انتخاب، انتخاب الهی است و حتی امام معصوم هم با اینکه ممکنه پدر اون امام باشه اما نقشی تو این زمینه
ندار.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم استاد از این پاسختون. الان شما یه کتابی آوردید، کتاب صحیح، ما اتفاقا صحیح مسلم، صحیح بخاری، و جالبه که برادران اهل سنت ما خب صحیح سته دارن دیگه، میدونید که، و بعضیشون حتی اعتقاد دارن که مثلا صحیح بخاری از صحیح کتاب بعد از قرآن، مثلا بعد از قرآن میان صحیح ترین کتابه. حالا استاد ما یک کتابی داریم، خب برام خیلی ارزشمنده، البته احادیثی که درش اومده بسیار ارزشمند هست، به نام کتاب کافی، کافی شریف، مرحوم کلینی این کتاب رو نوشته رحمت الله علی. حالا ما آیا واقعا این کتاب کافی رو کاملا صحیح میدونیم، مثل اهل سنت که غالب برادران اهل سنت میگن تمام روایاتی که عرض شود که در صحیح فرض بفهمید بخاری هست، اینا همه صحیح هست، اصلا اسمش هم گذاشتن صحیح. ما چنین اعتقادی رو به اصول کافی، حالا یا فروع کافی، کتاب شریف کافی داریم؟
خیر، برادران اهل تسنن همینطور که فرمودید کتابی رو، کتاب آقای بخاری را صحیح مینامند و معروف به صحیح بخاری، و کتاب آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری را صحیح مسلم میگن. خب معتقد هستند که این دو مؤلف در صدد بودند که فقط روایات صحیحه را نقل کنند، و از آقای بخاری هم نقل شده که ایشان فرموده اند که ما ادخلت فی کتابی هذا الا ما صحه، من در این کتابم جز آنچه صحیح هست وارد نکردم، فقط مطالب صحیح در اینجا هست. و حتی برخی نقل کرده اند که ایشان گفتن علت این که من این کتاب را نوشتم انگیزه تألیف این بود که استادم آقای اسحاق ابن راهوی یک روز گفت ای کاش یک کتابی نوشته می شد، کتاب حدیثی، فقط احادیث صحیحه را می نوشت. چون غالب کتاب‌های قبل از صحیح بخاری علمای تسنن تألیف نمودند، احادیث صحیح و غیر صحیح همه را جمع آوری می‌کردند. ایشون میگن که این سخن به دل من جا گرفت و بعد تصمیم گرفتم و بر اساس اون تصمیم این کتاب رو نوشتم. خب این نظر آقای بخاری و نظر عموم علما و برادران اهل تسنن. اما شیعیان چنین اعتقادی درباره هیچ کتابی ندارن. شیعیان میگن اونی که ما تمامش صحیح میدونیم فقط قرآن است.
بله.
و غیر از قرآن کریم هر کتابی هر عالمی نوشته باشه، هر قدر هم اون نویسنده مورد اعتماد باشه، از آنجا که او را معصوم نمیدانیم احتمال اشتباه در او میدیم. هر قدر هم هر چند اون فرد عالم و عادل و با تقوا باشه، با تقوا بودن چیزی است و معصوم بودن چیزی دیگر. بر این اساس شیعیان هیچ کتابی را صحیح ننامیدند. شیعیان نمیگن صحیح الکافی، صحیح و من لا یحضر. این تعبیر یا مثلا اگر برخی برادران تسنن میفرمایند صحاح سته، شیعیان نمیگن صحاح اربعه، میگن کتب اربعه. و بر این اساس هر روایتی در هر کتابی باشه، عموم علمای شیعه معتقدند که باید از نظر سندی بررسی بشه. امروز هر مجتهدی هم که بخواد به یک حدیثی در کتاب کافی یا غیر کتاب کافی فتوا بده، خودش مستقیم سند او را بررسی میکنه. اگر از نظر خود او درست بود فتوا میده و الا نه. ضمن اینکه احترام مؤلفین را هم قبول دارن، ولی عده‌ای خاص بودن، تعداد قلیلی به نام اخباری که بعضی از اینها معتقد بودن که اینها احتیاج به بررسی سند نداره، ولی عموم شیعیان مقلد و پیرو به مجتهدین هستن و عموم مجتهدین نظرشون همین است که عرض کردن.
پس ما با اینکه کتاب کافی شریف برام خیلی ارزشمنده، اما هیچ وقت اون رو به عنوان صحیح فرض بفهم کتاب صحیح نمیدونیم،
بدون احتیاج به بررسی.
بله.
نمیدونیم.
چه بسا ممکنه یه وقتی هم مثلا کتابی باشه که حالا اکثر روایاتش مثلا حالا مثل کافی صحیح باشه. بله. و درست باشه، اما معیار ما این نیست. اینکه بله. تک تک روایات رو هر شخصی، هر عالمی، هر مجتهدی، مرجع تقلیدی بررسی میکنه، اگه صحیح باشه بر اساس اون در واقع نظر میده، حکم میده، فتوا میده. خب خیلی متشکرم استاد. من سوال خیلی نوشته بودم واقعیتش برای شما که اینها رو بپرسم، منتها یه مقدار وقتمون به پایان رسید، دیگه فرصت نیست. و الان یکی از سوالاتی که میخواستم مطرح بکنم، نگران بودم که اگر بپرسم یه وقتی باعث بشه که نیمه کاره باقی بمونه، چون طرح یک سوال و شبهه مهمه ولی پاسخش مهمتره، که اگر ناقص پاسخ داده بشه به خاطر ضیق وقت و چیزای دیگه، اون موقع ممکنه خودش ایجاد شبهه بکنه. تقریبا 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم. من این رو در اختیار از تالی قرار میدم که اگر نکته پایانی هست بسم الله بفرمایید.
با تقدیر و تشکر از جناب عالی، من باز این نکته رو یادآوری میکنم که ما روشمون در این برنامه پرسمان مذاهب این است که اولا بیشتر تلاش کنیم برای ایجاد وحدت و تقریب بین المذاهب، و سوالات چه راجع به مذهب شیعه چه مذاهب دیگر به گونه ای پاسخ داده بشه که رفع بدبینی ها بشه، مذاهب اسلامی با اعتقادات یکدیگر بهتر آشنا بشن، منطق یکدیگر را بدانن. اگر نسبت ناروا و خلاف واقعی به هر مذهبی داده شده باشه، ما در اینجا سعی میکنیم که حتما بیان کنیم این نسبت خلاف واقعه، چه نسبت خلاف واقعی به یکی از مذاهب اربعه اهل سنت داده شده باشه، چه نسبت به شیعه. و سعی ما هم بر اینه که از یک ادبیات محترمانه استفاده بشه. ادبیات اهانت آمیز در شأن یک گوینده اسلامی، چه شیعه و چه سنی نیست. هرچند برخی از گویندگان ما اون طرف داریم، عبارات اهانت آمیز، توهین آمیز به کار میبرن، اما قرآن کریم به ما سفارش کرده، اولا میگه که حتی به بت‌های بت‌پرستان ناسزا نگویید که اونها هم به خدای شما ناسزا میگویند، و در سوره مبارکه مائده آیه 8 خداوند توصیه میکنه به ما، میفرماید ای مؤمنین ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. دشمنی هیچ گروهی شما رو هرگز به بی‌عدالتی نکشاند، در برخورد با دشمن هم اعدلوا، عدل ببرزی،
حتی دشمن،
حتی در برخورد با دشمن، چرا؟ هو اقرب للتقوی، عدل اقرب به تقواست، حتی در برخورد با دشمن. لذا ما میگیم کسی که میخواد واقعا تقوا داشته باشه، درباره هر مذهبی حرف میزنه، چه مذهب خودش چه مذهب دیگری، باید عادلانه سخن بگوید، نسبتهای خلاف واقع و دروغ به هیچ مذهبی نده. اگر شبکه هایی هم که تو این وادیا صحبت میکنن اگر واقعا پایبند به اسلام و قرآن هستن، باید این اصل را سرلوحه برنامه های خودشون قرار بده.
انشالله. از شما خیلی ممنون هستم، سپاسگزارم. خدا انشالله به شما جزای خیر بده و در این عرصه‌ای که تلاش میکنید، زحمت میکشید، تحقیق میکنید، خدا شما رو موفق بداره و خیلی سپاسگزارم از حضورتون و از تک تک شما دوستان خوب بیننده هم ممنون هستم. امشب برنامه زنده پرسمان مذاهب رو همراهی فرمودید. به عنوان یک ارادتمند به شما دو تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. اولا که فردا شب ساعت تحویل سال هست و مصادف شده با شب شهادت امام عزیزمون، دهمین امام همام شیعیان، آقا امام هادی علیه السلام. ما همیشه حواسمون به امامانمون بوده، حرمتها رو نگه می داشتیم و حواسمونم انشالله فردا شب و روز اول فروردین به این موضوع هست، در کنار سال نو، سال جدید و تحول طبیعت، اما یه دلمون هم باید به سمت این موضوع باشه، حواسمون باشه که وقتی خدای نکرده حرمتی شکسته نشه. و نکته دوم که شب جمعه‌ای که در پیش رو داریم لیلة الرقائب هست، یکی از پرفضیلت ترین روزها و شبهای سال که انشالله بتونید استفاده کنید. اولین پنج شنبه ماه رجب رو میگن لیلة الرقائب، میتونید به مفاتیح مراجعه بفرمید، بیشتر اعمالش رو اونجا ملاحظه بفرمید. از نگاه مهربانتون ممنون و سپاسگزار هستم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد. خدا نگهدار.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر.